به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه برمدار مصرف. در برنامه امروز برمدار مصرف به حوزه دیگری از نگاه مصرفی شهروندان عزیز میپردازیم و میخواییم به بحث پوشاک بپردازیم. اینکه ما سلیقه هامون نشون میده که در مصرف پوشاک چگونه فکر میکنیم و چگونه رفتار میکنیم. اینکه ما در رفتار شناسی اقتصادی در حوزه پوشاک نگاه ما نسبت به یک دهه گذشته، دو دهه گذشته چقدر تغییر کرده. اینکه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال چقدر تونسته اثر بگذاره در تغییر این رفتار مصرفی ما، موضوعی است که در برنامه امروز برمدار مصرف به اون خواهیم پرداخت. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر علیرضا احمدیان هستند، رفتارشناس اقتصادی و مشاور محترم علمی و فناوری اتحادیه پوشاک کشور. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و تلفن ما 2786-2098. میتونید با سامانه پیام کوتاه 30162، سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم حرف و سخنتون رو در میون بگذارید. آقای دکتر احمدیان، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه برمدار مصرف.
به نام خدا و عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم در لحظاتی که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم بتونم پاسخگوی فرمایشات و سوالات باشم و در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدیان. خیلی شده شهروندان ما هم میگن که امسال رنگ سال چیه؟
بله.
یا مثلا مدل مو چیه؟ مدل لباس چیه؟ ما این فضا رو تو کشورمون نداریم. البته شاید حدود یه دهه هست که داریم رموت کار میکنیم، هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم فعالان حوزه پوشاک تو بخش خصوصی دارن روی حوزه کار میکنن که مد لباس ایرانی اسلامی رو نمیگیم جا بندازن، به تبدیل کنن به یک رفتار فرهنگی در کشور. اینکه چقدر موفق بودن یه بحثه، اینکه جامعه دنبال چه چیزی هست و نیازش رو چگونه مرتفع میکنه در حوزه پوشاک بحث دیگری است. جنسی که استفاده میکنه، برندی که استفاده میکنه، رنگی که استفاده میکنه و مدلی که استفاده میکنه، اون چیزی که الان شما تو جامعه میبینید حاکی از چه نوع مصرفی است یا چه نوع نیاز مصرفی در شهروندان ماست؟ آقای دکتر احمدیان.
بله، خواهش میکنم. ببینید، اولا که بنده با توجه به دانشی که در حوزه رفتارشناسی دارم، در حوزه مصرف، در حوزه اقتصاد و رفتارهای اقتصادی شهروندان، چیزی که به ذهنم میرسه و همینطور مشاهدات علمی و همینطور تحقیقات کشورهای مختلف هم همین رو تبیین میکنه، رفتار مصرف در حوزه پوشاک یکی از رفتارهای پیچیده شهروندان هست. یعنی هم آمیخته با نیاز، هم آمیخته با صنعت، هم آمیخته با هنر، هم آمیخته با فصل و در واقع تابعی از حالا شاخصهایی مثل مد و ارزشها و هنجارهای اجتماعیه. خب خیلی متفاوته. ببینید، الگوی مصرف یک رفتار خوراکی و یک کالا و شیء خوراکی متفاوت از مصرف پوشاکه و اینو باید مسئولان و مدیران کشور و همینطور سیاستگزاران فرهنگی و اقتصادی به اون هم واقف باشن که پوشاک الگوریتم یا ساختاری پیچیده‌ای رو داره. لذا به خاطر همین، چون که یه بخشش میتونه تابع از مسائل مذهبی باشه، تابع مسائل و شاخص‌های نگرشی باشه، شاخص‌های فرهنگی، شاخص‌های اجتماعی، شاخص‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی، خب به هر حال احتمالاً پوشش و ظاهر یک پزشک با یک شغل دیگه متفاوته، یک فردی که به هر حال معلم، استاد دانشگاه است، با در واقع فردی که به هر حال در حوزه دیگه فعالیت می‌کنه. پس خیلی عوامل راهبردی در تعیین الگوی مصرف پوشاک دخالت دارن که باید به اونها توجه بشه. به خاطر همین پیشبینی این موضوع برای مسئولان خیلی سخت بوده و شاید اگر شما دقت کنید در حوزه پوشاک رفتارسازی و نهادینه سازی هنجارها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کمی سخت‌تر از حوزه‌های دیگه بوده، از این جهت که به هر حال یک تابع راهبردی هست و همینطور خب به هر حال می‌دونیم که در این روانشناسی خیلی دخالت داره افراد، شخصیت و نگرش و ذهنیتشون و جهان بینی حالا هم مذهبی هم روانشناختیشون در پوشششون تاثیر داره و حالا پارامترها و عناصر دیگه‌ای که در ادامه
بله خواهشم حالا نکته همین آقای
با هم بررسی می‌کنیم.
بله آقای دکتر احمدیان، این که تو شرایط فعلی قاعدتاً یک کسی تولید میکنه،
بله،
بازاریابی میکنه برای فروش و تو بازاریابیش این مؤلفه هایی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید رو حتما لحاظ میکنه. این که مثلا
بله
توی جامعه‌ای که تولید ثروت کمتر اتفاق میفته و درآمد سرانه مردم کمتره و رفاه کمتره، قاعدتاً نگاه به مد شاید ضعیف‌تر باشه، یعنی دنبال پوشش مد یا مد عوض کردن یا موضوعاتی از این دست شاید کمتر باشیم. به نیاز نگاه میکنیم و میایم بر اساس نیازمون اون چی که فکر میکنیم لازم هست مثلا به تناسب فصل خرید میکنیم.
البته شاید اینجوری هم اگه بخوایم از علمی بررسی کنیم نباشه،
نباشه.
الگوی در واقع هر کدوم از طبقات اجتماعی در خصوص مد متفاوته. مثلا ممکنه در واقع در طبقات دهک پایین‌تر جامعه اونها بیشتر به فست فشن یا مدهایی که خیلی سریع در واقع میان و میرن در واقع اقبال نشون میدن. ممکنه در طبقه متوسط جامعه طور دیگه باشه و میدونه در طبقات بالاتر، ولی متاسفانه یا بگیم خوشبختانه این الگو در طبقات مختلف وجود داره.
بله.
اصلا هم نمیتونیم ارزش گذاری اقتصادی
یعنی ضعیف و قویش ربطی به رفتار اقتصادی
بله.
مردم
بله.
نداره،
مدلش متفاوته.
درسته.
در واقع سبک انتخاب اون مد متفاوته.
الان ما اگه بخوایم جامعه خودمون رو یک ارزیابی بکنیم، مقایسه بکنیم با یه دهه پیش،
بله،
حد مقایسه بکنیم با مثلا 6 سال پیش که ما تعرفه ترجیحی امضا کردیم با ترکیه، بالاخره واردات لباس ترک به کشور ما افزایش پیدا کرد،
بله،
ما شاهد برندهای ترک بودیم که وارد کشور ما شدن و شروع کردن لباس‌های مختلف رو عرضه کردن و مردم هم خب قاعدتا اقبال میکنن به
بله.
پوشاک خارجی. اگه بخوایم همین 5 6 سال گذشته یا 7 8 سال گذشته رو مقایسه بله. کنیم، نهایتا یک دهه گذشته، ما تو رفتار مصرفی در حوزه پوشاک چقدر تغییر کردیم؟ مثلا ما نزدیک به 2 میلیارد دلار، حالا شاید کمتر کمی، پوشاک قاچاق وارد کشور میشه.
بله.
واردات پوشاک قاچاق نشون میده ما چه جور مصرف کننده هستیم.
ما مصرف کننده فست فشن هستیم.
بله.
یعنی تقریبا میشه گفتش که مدهای کم هویت، مدهایی که در واقع بنیانهای هنری کمی داره، زودگذر هستن، ارزش هنری کمتری داره و فقط در واقع یک به اصطلاح موجه تا بگیم مد بشه، چون خود مد حالا که از برگرفته از کلمه فشن هست یا کلمه مد که در حالا فرانسه به کار
بله.
میره، اونم فشن هم که در زبان انگلیسی به کار میره. لذا من فکر میکنم که ما بدترین نوع مد رو وارد میکنیم، چیزهایی که در واقع اتفاقا به اصطلاح بهش میگن ساین اوت شده، یعنی از چرخه های مد جهانی هم خارج شده و نگرفته اتفاقا. این چیزهایی که ما مصرف کننده مدهای فاخر و برجسته نیستیم متاسفانه.
بله.
حالا از طریق رسانه ها و مثل ماهواره، مثل حالا رسانه های و شبکه های اجتماعی و چیزهای دیگه، ما چیپ فشن رو یا لو فشن رو، یعنی یک نوع در واقع مد در واقع با بنیان های ضعیف رو در کشورمون میبینیم.
این میتونه علت اقتصادی داشته باشه آقای دکتر احمدیان؟
بیشتر ارزش آفرینی و رسانه است. ببینید مد چون یه موضوع اقتصادیه، برخلاف تصوری که مردم فکر میکنن، بنیانگذارانش مد یک نگاه اقتصادی دارن. یعنی اگر که در چین تصمیم گیری میشه که رنگ سال چه اتفاقی بیفته، این مدل لباس در واقع باید ترویج پیدا کنه، به کشورهای دیگه صادر بشه، چیزهای دیگه، برای اونها جنبه های اقتصادی داره و براش اتفاقا ارزش های ذهنی میآفرینن. لذا اگر اینها در واقع مدیریت بشه و ارزش آفرینی بشه، اتفاق مهمی خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدیان، رفتارشناس اقتصادی و مشاور محترم علمی و فناوری اقتصادیه پوشاک. شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد رو گوش میکنید بر مدار مصرف. به سلیقه و ذائقه مردم در مصرف پوشاک میپردازیم در این برنامه. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و تلفن ما 27-86-20-98. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست در طول ساعتی که این برنامه رو دارید گوش میکنید.
با هم بیاموزیم.
لباس‌ها ما را به سوی خود می‌کشاند. بر حسب روحیات، سبک زندگی، حال و هوای روانی، منش فکری و رفتاری. از تولید کنندگان داخلی حمایت کنیم. اعتیاد به مارک ها و برند ها، اعتیاد به دیده شدن توسط لباس ها را بیشتر می کند. لباس ها را خود طراحی کنیم. طراحی کردن لباس های خود هنر است، نوعی سبک زندگی است. با طراحی لباس های خود، برند متناسب با فرهنگ و سبک زندگی خود را تعریف می کنیم. به یاد داشته باشیم، لباس ها معرف طبقه اجتماعی ما نیستند. لباس ها معرف اندیشه ها هستند. پس زیبا بیاندیشیم.
در برنامه بر مدار مصرف محضر جناب آقای دکتر علیرضا احمدیان هستیم، رفتارشناس اقتصادی و مشاور محترم علمی و فناوری اتحادیه پوشاک. آقای دکتر احمدیان، اشاره کردید که ما انتخاب پایین‌ترین سطح و سبک مد رو معمولا انتخاب میکنیم، شاید به این معناست که ما اصلا نمیشناسیم،
تحمیل میشه این سبک بر شهروندان ما از این جهت که خب به هر حال اون چی که واقعیت هست، تولید کنندگان بزرگ یا ابر تولید کنندگان صنعت پوشاک در جهان دنبال منافع اقتصادی هستند.
حالا نکته اینه آقای دکتر، آیا ما تولید انبوه نداریم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟
بله،
چون اشاره کردید گروه های مرجع میتونن یک پوششی رو یا یک در واقع میشه گفت فرهنگ مصرفی رو ترویج کنن تو جامعه. میدونید که ما تو جامعهمون ستاره نداریم تو سینما. اگر مثلا یه نفر قدرت نخبگی داشته باشه که بتونه خودش رو نشون بده، از اون در افواه عامه به عنوان سوپر استار یاد میشه، نه در عرصه سینما، یا حرفه‌ای ها اون رو به این نام میشناسن، نه عامه مردم. بنابراین اگر مثلا به عنوان مثال یک سوپر استاری به اصطلاح یا یک سلبریتی یا یه شخص مشهوری، حالا چه ورزشیش، چه هنریش، چه سینماییش، چه فرهنگیش، بیاد این کار رو انجام بده، شاید با موج کمتری تو جامعه ما ترویج اون مود یا ترویج اون پوشش ایجاد بشه. اما اتفاق افتاده در جامعه ما. اما ما میبینیم که اون پوشش فاخری که به دنبالش هستیم، اون ذائقه درست مصرفی که با فرهنگ ما ایرانی ها هم سازگاری داشته باشه، در جامعه همون وجود نداره. چقدر مؤلفه های اقتصادی میتونه اثرگذار باشه در این که ما بتونیم به سمت پوشش یا مصرف درست یا ذائقه و سلیقه درست حرکت بکنیم؟ آیا به تولید ما برمیگرده، به بازاریابی ما برمیگرده، به فرهنگ عمومی ما برمیگرده، به کجا برمیگرده آقای دکتر احمدی؟
اون چه که مسلمه، خب متاسفانه به دلیل بحران‌های مختلف اقتصادی و همینطور چیزایی که به هر حال مثل در واقع حالا بحران ناشی از ویروس کرونا و مؤلفه‌هایی که اینچنینی هستن، ما جامعه رو میبینیم که طبقات متوسط جامعه کم کم به طبقات پایین‌تر افت میکنن و خب این یه نگرانیه خیلی مهمی رو میتونه در پی داشته باشه. و اون چیزی که شما میفرمایید مسلمه، وقتی که خب به هر حال سیاستگزاران صادرات به کشورهای مثل ما در واقع نگاه میکنن و وقتی میبینن که طبقات جامعه، خب حتی در خب این یه واقعیتی که در واقع خیلی اوقات در جای دیگه دنیا هم این افت طبقات اقتصادی وجود داره و به هر حال مسلما وقتی یه تولیدی جزو چیپ فشنه، جزو مدهای در واقع سطح پایین و غیر ارزشمند و غیر فاخر هست، خب این قاعدتا از اقتصادی ارزونتر هم هست و چون برای این جامعه در واقع و این جامعه هدف میخواد طراحی بشه، اتوماتیک خب ارزش‌های هنری، کیفیت در واقع بافت و جنس این کالا و عوامل مختلف این افت می‌کنه و مطمئناً مثلا به هر حال می‌دونیم که واقعاً یکی از جنبه‌های مهم آرامش و آسودگی و تن آرامی در افراد پوشش اونهاست. لباس‌هایی که آیا این لباس با چند درصد با پلی‌استر، چند درصد با مواد پتروشیمی که در واقع میتونه فرد رو عصبی کنه، میتونه پرتنش کنه، میتونه کلافه کنه بافته شده یا نه، این لباس و این پوشش با الیافی که به هر حال از جنس طبیعی هست، از جنس در واقع منسوجاتی هستش که میتونه آرامش بخش باشه و میتونه یک نوع تن آرامی یا ریلکس شدن رو در فرد ایجاد کنه. خب اینا خب خیلی مهم هستش. ببین واقعا یک یا چند درصد از رفتار ما و همینطور آرامش ما و آسودگی ما به اون لباسی که به تن داریم میتونه معطوف باشه. لذا خب میبینه سیاست گذاران عرصه صادرات به کشورها، خب میبینه که جامعه ایران خب یه مقدار از اقتصادی افت کرده، پس بنابراین حتما لباسهای فاخر و شایسته خودش رو برای مقصد ایران ارسال نمی کنه.
در میاد... داخل هم آقای دکتر این مشکل رو ما داریم. بله. در داخل هم تولید کننده های ما اون بله. تولیدی که تولید فاخر باشه یا نداریم، یا اگر داریم اینقدر گران هست که همه نمیتونن استفاده بکنن.
بله.
اگه بخوایم این رفتار اقتصادی شهروندان رو در حوزه پوشاک
بله.
به سمت مصرف درست ببریم، حالا این درست که دارم عرض میکنم لزومن اون چی که من میگم یا حتی شما میگید
بله.
نیست
بله.
اون چیزی که در واقع میشه گفت خود شهروند حس کنه با استفاده از اونها دست کم به اون آرامش ذهنی رسیده، به اون آسایش ظاهری رسیده، یا حس که حس بکنه که از اون پوشش لذت میبره. توی همچین فضای آی دکتر ما از کدام مؤلفه های اثرگذار باید استفاده کنیم بتونیم این فرهنگ مصرف رو به سمتی هدایت بکنیم که حالا اگر اسمش مده، مودی باشه منطبق بر نیازهای واقعی ما، اگر اقتصادی است منطبق باشه با
آقای
راستی حجم پول تو جیب ما.
میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. به طور کلی وقتی شما از مود صحبت میکنید، مود دیگه نیاز نیست بلکه ارزشه. ببینید شما اگر یک بطری آب معدنی رو میخرید و تشنتون هست، این به این نیاز دارید، این دیگه مود نیست. خب اما وقتی شما 20 دست 50 دست لباس مهمانی دارید، ده ها لباس در واقع حالا هر چی که اسمشو بذاریم، انواع در واقع طبقات لباسایی وجود دارن، لباس راحتی، لباس نمیدونم چیزای دیگه، و باز هم به خریدن اون لباس مبادرت میکنید، این ارزشه. پس این دو با هم فرق میکنه. ما باید دقت بکنیم، خیلی اوقات افراد از خریدن در واقع میشفتش که لباس یک احساس آرامش بخشی میکنن. اگر ما در رفتارشناسی اقتصادی و در رفتارشناسی مصرف پوشاک و جزو کالاهایی میدونیم که حالت خریدنش حالت آرامش بخش داره، یعنی
این از
حس
منظر
خوب رو،
این از منظر تولید کننده و مصرف کننده.
اما
از دو وجه اگر بخوام بهش نگاه بکنیم
بله.
پشت هر دوش نگاه اقتصادی است
هست، ولی متاسفانه اون حلقه مفقوده ای که اون کمپانی ها و سازمان های تولیدی و صنعتی اروپایی و حتی ترکیه و حتی من فکر میکنم بنگلادش و حتی فکر میکنم ویتنام و حتی فکر میکنم کشورهای جنوب شرق آسیا به خصوص تو این زمینه خیلی خوب پیشرفت کردن، مثل مالزی و چیزهای دیگه، روانشناسی مد هست.
رادیو تخصصی اقتصاد.
تو این فاصله کوتاه از تولید تا بازار
بله.
که جای مصرف هست
بله.
آسیب ها رو یک یک به صورت تیتوار بگیر که این آسیب ها باعث شده ما مصرفمون به سمتی بره که سطح پایین مد رو انتخاب بکنیم.
حتما. ببین یک، از مزرعه شروع میکنم. خب پنبه باید بیاد و در پتروشیمی در واقع مواد شیمیایی نخ و پارچه و چیزهای دیگه ایجاد بشه، ما تو این بخش مشکل داریم. ما نمیتونیم در واقع مواد پتروشیمیایی رو به درجه خوبی از کیفیت بالایی از نخ و پارچه تبدیل کنیم. این بخش از این حوزه. میایم تو بخش نساجی. خب نساجی ما دستگاه‌ها و زیرساخت‌هاش کمی در واقع میشفتش که از مسائل فناورانه و به روز جهان فاصله پیدا کرده. کارگرهامون و همینطور مهندسان نساجیمون و اینها به روز نشدن و لازمه که آموزش ببینن، به روز بشن. میایم جلوتر میبینیم که واسطه‌هایی وجود دارن که حالا نخ رو، پارچه رو تحویل گرفتن و با چند دست واسطه حالا به دست کی باید برسونن؟ خیاط برسونن، به دست تولید کننده برسونن، به دست فردی برسونن که میخواد تولید کنه. پس یه حلقه بسیار پیچیده‌ای وجود داره به نام واسطه که هزینه تمام شده پارچه و نخ و چیزهای دیگر رو بر تولید کننده تحمیل میکنه. تولید کننده دیگه رمقی نداره که بخواد جهان رو رصد کنه، بخواد نیاز سنجی کنه، بخواد مدآفرینی کنه، اتاق فکر تشکیل بده، طراحان رو بیاره، اونها رو استخدام کنه، به اونها حقوق بده، دستمزد بده، از اونها ایده یابی کنه. پس این بخش چی شد؟ تولید ما. حالا تولید شد، باز تولید کننده خسته و پرتنش ما رمق توزیع مناسب رو نداره که این کالای تولید شده رو به شایستگی به جامعه هدفش توزیع کنه. و در مجموع خب حالا ما هم کشور فرهنگی هستیم، خب یک کشور بسیار بزرگ، 17 کشور پهناور جهان تلقی میشیم، اقوام مختلف خب روانشناسی و روحیات مختلفی دارن، نیازهای مختلفی دارن، رنگهای مختلفی مورد پسندشون هست و خب ما یک جامعه چند فرهنگی و متنوع هستیم از این نظر. لذا کشف این رابطه و زاغه و علاقمندی ها و ارزش ها و گرایشات در واقع شهروندان هم برای تولید کننده ها کار سختیه. ما انشالله قصد داریم در اتحادیه پوشاک یک مرکز ملی برای کارآفرینان ایجاد کنیم، اونها رو با آخرین متد و شیوه های آموزش و در حال تکنیک ها و مهارت ها آشنا کنیم که من این نوید رو در این برنامه در واقع ارزشمند در رادیو اقتصاد میدم که انشالله میخوایم یک از تجربه در واقع ارزشمند دانشمندان داخلی و خارجی و همینطور افرادی که تو این زمینه صاحب نظران استفاده کنیم و یک شتاب دهنده رو در صنعت پوشاک و در سالی که واقعا با تدبیر مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گرفته رقم بزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا احمدیان، رفتارشناس اقتصادی و مشاور محترم علمی و فناوری اتحادیه پوشاک، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم
و نگهدارتون میشه انشالله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که بر مدار مصرف امروز رو گوش کردید. به اتفاق آقای دکتر احمدیان مهمان محترم برنامه و همه ی همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف‌ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا. اینجا رو ببین روغن رو نگاه.
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شما سلطه
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
برای همین شما شنوندگان عزیز از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برای شما آرزو میکنیم با ما همراه باشید و شنونده برنامه اقتصاد پایدار.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ